نترس و نگران هم نباش، من تو را نمی خورم. من فقط عاشق دختر تو شدم، می خواهم دخترت را برای من بدهی. مرد نفس براحتی کشید و مطمئن شد و به شیر گفت: این خو کار مشکلی نیست، و داخل خانه بیا و در آنجا به فرصت صحبت می کنیم. شیر در عقب پدر دختر به خانه داخل شد و در صحن حویلی ایستاد و گفت: چه گپ می زنی؟ مرد گفت: اگر اجازه تو باشد با دخترم نیز مشورت کنم، زمانی که گری با دست باز شود به دندان چه حاجت؟ شیر گفت: درست است. مرد داخل خانه شد، اعضای فامیل را از قصه با خبر ساخت و اطمینان داد که هیچ نگران نباشند و راهی برای او سنجیده است. مرد بعد از صحبت از صحن حویلی برآمد و به شیر گفت: مشکلی نیست، دخترم راضی است و تو را قبول کرد، اما میگوید من از دندانهای تیز شیر میترسم، نشود که این غضب مرا زخمی کند و شرط من این است که اول دندانها را از بیخ بکشد. شیر که با صد دل عاشق دختر شده بود به این شرط راضی شد و گفت: انبور بیاورید و یکی از شما دندانهای مرا مکمل از بیخ بکشد. مرد انبور را آورد و با کمک سایرین تمام دندانهای شیر را یکی پی دیگر کندن و بعدا تمام اعضای فامیل داخل خانه شدند تا دختر را بیاورن. اما چند لحظه بعد با تیاق ها و چوب های دراز آمدند و بیدرنگ به جان شیر بیدندان افتیدند و او را چنان لتکوب کردند که بالاخره از خانه بیرون راندند. با تأسف و فراوان اطلاع یافتیم که استاد غلامعلی آیین، یکی از بزرگان علم و دانش کشور ما، در کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا به حق پیوستند. استاد غلامعلی آیین از گنجینه‌های پربار علم و دانش و فلسفه نه تنها در افغانستان بلکه موقف بین المللی نیز داشت. به باور پروفسور رسول رهین، استاد ادبیات، جهان معنا در مغز متفکر او جای گرفته بود. فلسفه زندگی او مالامال از عشق به انسان و ارزش گذاری به شخصیت انسان ها بود. غلامعلی آیین انسان را موجودی می دانست که برای ایفای رسالتی خلق شده است و باید وظیفه خود را در مقابل دیگر انسان ها انجام دهد. جای این بزرگ مرد دانش و تکنولوژی را بهشت برین می خواهیم و همکارم جاوید فیضی در ایراد شناسنامه مرحوم غلامعلی آیین با شماست.
مرحوم غلامعلی آیین در یک خانواده نسبتاً اشرافی به دنیا آمد. پدرش غلام حیدر خان از سران قومی کوهستان بود. غلامعلی آیین در سال 1937 از مکتب ابتدایی اشترگرام فارغ شد و در سال 1946 رشته ساینس و تکنولوژی فاکولته تعلیم و تربیه پوهنتون کابل را تمام کرد. آیین یک سال بعد وارد پوهنزه ساینس شد و در سال 1952 آن را نیز تمام کرد. سپس او به عنوان معلم ریاضی در دارالمعلمین به کارش ادامه داد و در سال 1956 برای تداوم تحصیلاتش به کلمبیا رفت. پس از بازگشت از کلمبیا به عنوان مدیر دارالمعلمین کابل مقرر شد و این وظیفه راهش را برای حضور در عرصه‌های وسیع‌تر اداری هموارتر ساخت. سپس در سال 1967 آمر مرکز تحقیقات علمی پوهنتون کابل و استاد پوهنزه تعلیم و تربیه شد. یک سال بعد رئیس تعلیمات ثانوی وزارت معارف افغانستان و در همان سال به عنوان رئیس فاکولته تعلیم و تربیه کابل مقرر گردید. رشد فرهنگی و سیاسی آیین از سرعت فوق‌العاده برخوردار بود تا اینکه او یک سال بعد به عنوان وزیر مشاور در حکومت افغانستان به کارش ادامه داد و بعداً والی بدخشان، کابل و هرات شد و بالاخره جنگ‌ها و وضعیت نابسامان سیاسی موجب مهاجرت آقای آیین به امریکا شد. غلامعلی آیین در هجرت نیز از فعالیت‌های فرهنگی و سیاسیش دست بر نداشت. او از سال 1979 تا 1985 محقق در مرکز افغانستان شناسی و مدرس اسلام سیاسی و حقوق بشر در پوهنتون نبراسکای ایالات متحده امریکا بود. در سال 1970 عضو هیئت افغانستان در کنفرانس کشورهای غیر متعهد منعقده لوساکا و زمبیا شد و در سال 1971 رئیس هیئت افغانستان در 15مین کنفرانس عمومی یونسکو جنوا بود. زندگی در هجرت و دور از هیاهوی وحشت و جنگ این بار غلامعلی آیین را به نگاشتن در زمینه‌های مختلف واداشت و او نیز کتاب‌های مختلفی را نوشت که از جمله علم و نظام اجتماعی، آزمایش‌های علمی با آلات ساده را برای وزارت معارف و نظرش در مورد جهاد در افغانستان را در کتاب تحت عنوان تاریخ سیاسی جهاد افغانستان بیان کرد. فن اداره مجلس یا دستور پارلمانی را برای پارلمان نوظهور افغانستان نگاشت و این کتاب برنده عالی‌ترین جایزه مطبوعاتی سال 1977 در جهان شد. کتاب تحول اجتماعی اقتضای عصر با عنوان کتاب درسی جامعه شناسی پوهنتون کابل در دسترس محصلان قرار گرفت و کتاب درسی دیگری را نیز تحت عنوان پرنسیب‌های تعلیم و تربیه برای پوهنتون کابل نگاشت. و بالاخره غلامعلی آیین به عمر 86 سالگی در ایالات متحده امریکا چشم از جهان بست.
امروز زن و مرد و خرد و بزرگ در گوشه گوشه دنیا می دانند که سرطان از جمله مهلک‌ترین امراض صعب العلاج است که تا هنوز نه وقایه و نه علاج 100% آن به شکل علمی تطبیق شده است. در کشور ما افغانستان همه ساله در 23 دلو به تقلید سایر کشورها به هدایت و حمایت مالی مؤسسات صحی جهانی از این روز تجلیل به عمل می آید. چگونه تجلیلی؟ مثل سایر روزهای برجسته، زمانی که به تقویم و به اصطلاح مردم به جنتری ها بنگری، از ایام زیادی یادهانی می شود که باید از آنها در روز معین تجلیل شود. جالب اینجاست، در یکی از گزارش های وزارت صحت عامه این جمله توجه مرا جلب کرد. به اساس معلومات وزارت صحت عامه، موارد سرطان های سینه و رحم در زنان و در مجموع سرطان های معده و سرطان شش در مردم بیشتر به ثبت رسیده، اما در این مورد نیز ارقام دقیق وجود ندارد. و یا از ارقام بین المللی کاپی شده را می خوانیم. سالانه در سراسر جهان 12.7 میلیون واقعی سرطانی ثبت می شود و سالانه 7.6 میلیون تن در سراسر جهان در اثر ابتلا به بیماری سرطان از بین می روند. این گونه جمله ها را به کرات و مرات در گزارش های تمام وزارت ها می شنویم و هیچ گونه احصائیه دقیق از کشور خود نمی توانیم ارائه کنیم. گاهی نشد که تجلیل از روز معلم درد معلم را دوا کند. تجلیل از روز جهانی غذا شکم چند گرسنه را سیر نماید و یا روز صحت تغییری در وضع صحت مردم به میان آورد و تجلیل از روز جهانی بیماری های سرطان هم از آن جمله است که ماهی گذشته شاهد آن بودیم. مردم گاهی نگفتند که چرا مرض سرطان در کشور تداوی ندارد و چرا افراد مصاب به سرطان به خارج می روند. این خواهش و تقاضا در شرایطی که ضعیفترین و ساده ترین امراض در این کشور مشکل علاج دارد و تجارت شدید بالای مریضان در شفاخانه ها و مؤسسات صحی دولتی و خصوصی ادامه دارد، از دایره یک رویا و آرمان پا فراتر نمی تواند بگذارد و نهادهای صحی و به خصوص وزارت صحت تا هنوز نتوانسته تا سطح آگاهی به هدف پیشگیری از شماری از امراض به مردم بی سواد و دارای گوش شنوا برساند و تا حدودی در کاهش امراض تأثیری بگذارد. با شماری از مردم که صحبت نمودیم همه به این باور بودند که توجه به صحت اطباء باید در اولویت کاری دولت‌ها قرار گیرد و دلیل آنها موجه و غیر قابل انکار هم بود که می گفتند زمانی که دولت شرایط کار را فراهم کند و گیریم که نان هم پیدا کند و تن ما را هم نیز بپوشاند، وقتی مریض و علیل باشیم با کدام توان کار کنیم و با کدام اشتها رضا بخوریم. لذا صحت و دقت در پروسه ایجاد شرایط صحی و آگاهی در وقایه و تشخیص یگانه راه بیرون رفت از این معضله خواهد و با آن بیت متکی نشویم که گفته است آن که دارد به قدر آن نرسد و آن ندارد کجا به آن برسد. میرسد و باید هم برسد و اگر نرسد من و تو و شما و آنها همه مقصریم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
سی و چهار ولایت سرزمین آبایی ما افغانستان فرهنگ های متنوع را تجربه کرده که اصیل ترین آنها با سفتگی بیشتر تا هنوز باقی است و اما صد دریغ امروزه با سرعت تکنولوژی نمی تواند مقابله کند و از آن جمله موسیقی محلی است که روز تا روز آلات و اسباب های الکترونیکی موسیقی جایگزین آنها شده و شهروند امروزی فرصت شنیدن موسیقی لایف و زنده را کمتر دارد و از همین روز که موسیقی اصیل محلی با موسیقی های الکترونیکی عجین و کیفیت آنها نیز تا حدودی پایین آمده است. از آن جمله است موسیقی در ولایت باستانی غور که هنرمندان آن دیار نیز ناراض از این روند می باشند. با باور یکی از هنرمندان غوری یک نوازنده توان کرایه راه آمدن تا مرکز کابل را ندارد، چه رسد به رشد موسیقی هزینه صرف کند. و اما رئیس اطلاعات و فرهنگ غور زخیمتر از هنرمندان دفتر شکایت دارد. بیایید به این گزارش فرهنگی از ولایت باستانی غور گوش فرا می دهیم که همکارم عبدالقدیر غفوری از مرکز آن ولایت فرستاده است.
غور یکی از ولایت کوهستانی در غرب افغانستان است که باشنده های آن دارای رسم و رواج های خاص خود می باشند. اما موسیقی محلی این ولایت جزی از فرهنگ های قدیمی و دوست داشتنی این سرزمین می باشد، ولی این هنر محلی که سالها در بین این مردم رواج داشت اکنون حال و احوال دیگری به خود گرفته است. قسمی که به گفته دست اندر کاران این هنر قدیمی موسیقی محلی در غور روبه فراموشی و از بین رفتن است. شماری از هنرمندان در غور با اعتراض از این وضعیت میگویند نفوذ فرهنگ های بیگانه در جامعه و عدم توجه حکومت به ارزش های محلی سبب کم رنگ شدن و یا هم به رکود مواجه شدن هنر موسیقی محلی در غور شده است. محمد یاسین کوزاد کسی که از ایام کودکی با هنر موسیقی محلی غور آشنا شده است. کوزاد با نواختن آله موسیقی دوتارش توانسته تا همیشه یکی از هنرمندان پرطرفدار در این ولایت به حساب رود. هرچند کوزات از استعدادهای زیادی برای موسیقی محلی در این ولایت یاد آوری می کند، اما وی می گوید نبودی امکانات و عدم همکاری های حکومت سبب شده تا آنها نتوانند به این کار ادامه دهند.
هنر محلی سابقه بسیار طولانی دارد مثلا ولایت خود. متاسفانه که تانوز به اون شکل درستی که رشد کنه تانوز نکرده است. اما تقریبا از سن 10 ساله یا 12 ساله فکر کنم از سن 7 مکتب علاقه به هنر محلی داشتم. نظر به علاقه که داشتم تانوز ادامه دادم هنر محلی را.
شما چی می نویزین؟
من خودم دوتار به